بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه میقات جوانان انقلاب اسلامی.
دوره آموزشی تربیت فرزند. ویژه خواهران. دی ماه 97. استاد ماهری. جلسه دوم.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و ایاه نستعین. انه خیر ناصر و معین. و صلی الله علی سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا الذي سمی فی السماء با احمد و فی الارضین با بالقاسم المصطفی و محمد. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین سیوم الحجه بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین مصراب مقدم هلفدا و بدخلی مدخل از صد و اخرجنی مخرج از صد و جعلی من لدن که سلطان نسیرا. اللهم سدد السنتنا بالصواب و الحکمه. خب، من در جلسه گذشته بحثمون رو با مسئله مبنایی قبول تفاوت انسان‌ها شروع کردیم و عرض کردیم که انسان‌های موفق انسان‌هایی هستند که خودشون هستن، یعنی و اون احساس رضایت و احساس آرامشی که انسان توی زندگیش داره فقط در حالتی محقق میشه که انسان بتونه خودش باشه. و متاسفانه ما الان با توجه به گسترش فضای رسانه‌ای و فضای تبلیغاتی خیلی این بیماری رو بیشتر میبینیم که واقعا آدم‌ها معمولا خودشون نیستن و دل آدم ها برای خودشون تنگ شده، خودشون نیستن، چون خیلی القاعات تلقینات باعث میشه که آدم ها به شدت تو بیماری مهلک مقایسه آگاهانه و ناآگاهانه بیفتن. اولین قدمی که یک مادر درای تربیت بچه هاش باید برداره اینه که بچهشو آنگونه که هست بپذیره. اون جمله‌ای که دیروز عرض کردم جمله بسیار مهمی بود. تربیت اون چیزی نیست که ما می‌خوایم. به این نمیگن کار تربیتی، چون اصلا نمیشه. کار تربیتی یعنی من باید بچه خودم رو آنگونه تربیت بکنم و پرورش بدم که قوای او دارد، استعدادش رو دارد، یعنی اونجوری که براش خلق شده تربیتش بکنم، به اون کمک بکنم تا خودش باشه. خیلی نکته مهمیه. بله
ببخشید، اما شما میگین که اون بچه همونجوری خوشش، مثلا من خودم به شدت کار فنی علاقه داشتم از بچگی، پدر مادرم همه مثلا خوشم گرفت، اصلا هر چی خونه خراب تو کل ساختمون خرابشون من میرفتم درست کردم.
بله.
بعد همینطوری که بزرگترم شدم، بعد رفتم دانشگاه رشته فنی، بازم پدر مادرم خوشم گرفتن و اینا، بعد رفتم کار کردم، همینجوری هم من خودم علاقه داشتم، پدر مادرم هم همینجوری خواستم خوشم بودن. نباید اینجوری باشه، یعنی مثلا من محیط کاری که بودم واقعا مردونه بود، خیلی هم موفق بودم، چه تو محیط کارم چه تو دانشگاه، همه جا موفق. از یه جای دیگه الان کلا الان همه چی برشم، الان به نظرم الان یه سری علایمش واقعا علاقه داشتم.
بله.
الان به نظرم خب
چون برادر بزرگتر داشتیم؟
نه،
بچه اول خانواده بود. ببینید این حرف کاملا شما الان خودتون دارید میگید که من باز جای خالی اون فضاها رو هنوز تو زندگی خودم احساس میکنم دیگه، یعنی اونا علاقه داشتم.
به نظر اونجوری که بودم الان خیلی راضی تر بودم تا الان.
همونو عرض میکنم دیگه.
اونم اشتباه
بودم. اون راه ارضای اون و راه تجلی اون علاقه ها راه تجلی دخترانش و پسرانش فرق میکنه. بعضیش تو بستر جامعه نیست. یعنی شما همین الان خودتون دارید میگید که من جای خالیشو احساس میکنم هنوز. اما خب بعضی از اون کارا مردونه بوده. دقیقا میکنی چه عرض میکنم؟ پس اصل این قاعده شما خودتون الان میشید سند حقانیت این قاعده، که من جای خالی اون رو احساس میکنم. یعنی اون اون حالت آرامشی که در ارتباط با این رفتارها داشتم الان دیگه ندارم. دقیقا میکنی چه عرض میکنم؟ اون میاد تو بحث این که حالا اگر یه خانومی یک مثلا سوال ایشون رو من میام علمیش بکنم، مثلا اگر من دیدم پسرم ویژگی هایی رو علاقه داره که این علاقه ها بیشتر جنسش جنس دخترانه است، یا خانوم جنسش جنس پسرانه است، اینجا باید چیکار کرد؟ یه نکته ای که هست اینه که بعضی از عوامل باعث میشه که یک علاقه هایی در بعضی از افراد به وجود بیاد. مثلا همون سوالی که کردم، مثلا یه نفر در بین پسرها زیاده یه خانومی، یا آقایی در بین دخترها زیاده، یه معضلی به وجود میاد. مثلا یه برادر، یه پسر بعد از 3 تا دختر به دنیا میاد، معمولا این روی خانوم زنانگی زیاد داره، یا یک پسر یک خانوم در یک فضای پسرانه یا حداقل فضایی که فضای مردانه درش غلبه داره در اونجا به دنیا اومده، یه ویژگیایی در او به وجود اومده. اون ویژگی ها علاقه‌های ذاتی افراد نیست. اما نه، گاهی اوقات هست، نه یک نفر یه علاقه‌ای داره، من فکر می‌کنم این عوامل، مثلا این علاقه‌ای که ایشون فرمودن، من فکر می‌کنم این علاقه مخصوص آقایونه، اما من بخوام علاقه شما رو عرض بکنم، شما در حقیقت شخصیتتون یک شخصیت عملگراست. یعنی من که چی عرض میکنم؟ یعنی شما باید نتیجه کار کرده اعمالتون رو ببینید. کار فنی هم دقیقا همینه. من یک کاری که انجام میدم این کار به نتیجه میرسه، احساس خوشایندی بهم دست میده. پیغام گوجی از میکنم، خب توی خانم ها میشه مسیرهای پیدا که این اتفاق بیفته. من توصیه میکنم هیچ موقع این رویا از بین نبرید.
الان من مثلا دخترم احساس میکنم همینطوره، نمیدونم چی کارش کنم، یعنی نمیخوام مثل خودم.
حالا اجازه بدید راهکار برسیم. خب من نمیدونم چرا واسه میشیم انگار قطعه این از آقایون بگیم، انگار نمیدونم چیه قضیه، من زدم اما چیز نمیاد. آره من اینو بستش کردم اما نمید. خب گفتیم که اگر ما به اصل تفاوت توجه داشته باشیم، اگر به اصل تفاوت توجه داشته باشیم، یه آثاری داره. دوتاشو گفتم، آثار توجه به اصل تفاوت. اولیشی بود عدم مقایسه، اون نکته بسیار مهم بود که در باید مفصل صحبت کردیم. دومیش تمرکز بر استعدادیابی، این تمام. نکته سوم که نکته بسیار مهمیه، ببینید داریم چی میگیم، آثار توجه به اصل تفاوت. نکته سوم آرامش مربی در عین وجود مشکلات متربی. من اینو اینجا بنویسم. چی؟ یک و دوشو گفتم، عدم مقایسه در مسیر تربیت، این وصله ها روشنه، فقط نمیدونم این انگار کابلش. حالا من دیروزم با همین لپتاپ وصل کرده بودم. نه یوسفی ندارم. خب اولیش عدم مقایسه بود، دومیش تمرکز بر استعدادیابی، سوم آرامش مربی در عین مشکلات متربی. این من این توضیح در این رابطه بدم، این دو سومی و چهارمی با هم دیگه ارتباط داده. ببینید یکی از مهمترین پیش شرط ها برای محیط تربیتی آرامش. من بارها و بارها تو جلسات اگر تو باشه من مفصل درباره آرامش تو جلسات تأهل صحبت کردم. اصلا فضای خانه اولین شرطی که باید همیشه توش محقق باشه و برقرار باشه آرامش خانه است. من هر کاری بخوام انجام بدم اگر آرامش در اون خانه حاکم نباشه بقیه کارها محقق نخواهد شد. این نکته. خب یکی از چیزایی که آرامش مربی رو، حالا من اینجا میگم مربی منظور الان مادره، آرامش مربی رو به هم میریزه مشکلاتی کمبودایی که مثلا بچهش داره. مثلا بچهش کمروه، حالا هزار تا خوبی هم داره ها، هر موقع میشینه میگیم بچه‌م کمروه، من قصه‌شو میخورم. این مشکل چرا؟ یه علتش برمیگرده به این که این مادر از این نکته که بابا بچه شما خوبی هایی داره بدی هایی داره، کاستی هایی داره، بدی که نمیشه گفت، کاستی هایی داره و قوت هایی داره، ترکیب اینها یه شخصیتی برای این بچه درست کرده که فقط برای این بچه است و هیچ بچه دیگه این شخصیت رو نداره. همون برای چی سر انگشت هم با همون سر انگشت هیچ کسی شبیه هم دیگه نیست. خدا خلقت مادی انسانها رو متفاوت گذاشته تا بدونید بابا شما متفاوتید. انا خلقناکم شعوبا و قبائلا لتعارفوا، من شما رو شعبه شعبه قبیله قبیله متفاوت خلق کردم تا بتونید با همدیگه معارفه بکنید، ارتباط برقرار بکنید. اگر من این اصل تفاوت رو بپذیرم که مثلا بچه من کمروه، خب این کمرویی بودن آفت داره حاج آقا، چی کارش کنم؟ خب مگه اجتماعی بودن آفت نداره؟ هر چیزی آفت داره. من یه جمله یه دیروز عرض کردم، اگر بعضی از ویژگی های شخصیتی بچه های شما جز ذات اون بچه هست، سرکوف نزنید. مثلا من یادم فرزند خودم، فرزند اولم، هر موقع می رفتیم پارک تا وقتی یه نفر دو نفر داشتن پله های سوسوه می رفتن بالا، این به سمت سوسوه نمی رفت، مادرش قصه می خورد. من عرض می کردم نه قصه نخورید بچه، قصه می خورید. این شخصیتش اینجوری هم می دونم، این شخصیتش اینطوریه، این اسباب ضعف نیست، این اونقدر اجتماعی نیست. آخه مشکل گفتم شما اگر بخوای این رو زیاد حساسیت به خرج بده، این که درست نمیشه که، این باعث میشه بیشتر احساس این کم بودش بیشتر واسه جلوه میکنه و این باعث میشه که این بعدن احساس حقارت بکنه، این خیلی بده. لذا اولین نکته، تو نکته سوم، آرامش مربی در عین وجود مشکلات متربیه. من مثال خیلی واضح شدم انشالله از خانواده های حاضر در جلسه دور باشه، دیگه بعضی از مادرها بچه های معلول دارن اما خیلی سرزندن. چرا؟ چون به نقطه قوت اون بچه توجه میکنه تا اون نقطه ضعفش. با خدا که به تو به خیلی از ماها که بچه معلول که نداده که، این آرامشتون رو اگر به هم بریزید. من خب یادمه توی اعتکافی و یه دانشگاهی توی شهرستانی بودم، یه آقای نابینایی تقریبا، بیناییش خیلی ضعیف بود، نابینا بود، میگم من فقط یه ذره سایه میبینم، نابینا بود عملا. بعد دیدم سه تا لیسانس داره، یک تشکیلات حافظه عجیب و غریب، احساس کنم با این نابغه دارم صحبت میکنم. گفتم خب اگر آدم نقاط قوت طرف رو ببینه، نقاط همون که گفتم تربیت شاکرانه، این مادر آرامه. ببینید شما اگه نقاط ضعف بچه‌تون تو ذهن شما برجسته باشه، تو رفتار شما خودش رو نشون میده. یاد بگیریم نقاط قوت بچه هامون تو ذهن ما برجسته تر از نقاط ضعفشون باشه، ما برعکسیم. معمولا میگه نقطه ضعف باید درستش بکنم. بعضی از نقاط ضعف جزء شاکله شخصه و اتفاقا اون مایه امتحانشه. خدا اصلا افراد رو متفاوت خلق کرده. من اینو تو جلسات قبل عرض کردم. من یه سوال یه بار سوال میپرسم جواب منو بدید. آیا کسانی که ذاتن آدمای خوش اخلاقی هستن، ذاتن خوش اخلاقی، آیا این انسان با خوش اخلاقیش بهشتی میشه؟
نه.
درسته؟ یه نقطه ضعف داره چون بخاطر اینکه بزرگ زحمت نکشیده. درسته؟ خدای گناهایی که نقطه ضعفشه اون باعث امتحانشه. بله، انسان ها به اندازه نقاط قوت و ضعفشون امتحان میشن. لذا من گفتم خدا در قیامت سعی انسان ها رو محاسبه میکنه، نه عمل انسان ها رو. سعی یعنی چی؟ یعنی نسبت بین عمل و توانایی ها. شما این توانایی رو داشتی، این کار انجام دادی، که طرف میشه بادیه نشین، میشه هم نشین پیغمبر تو بره باید، چون نسبت عملش رو کامل کرد. خب پس شما اگر بخوای انرژی بدید به بچه‌تون، کرامت بدید به بچه‌تون، مهمترین عامل کرامت دادن اینی که نقاط قوت بچه رو تقویت بکنید و بهش احترام بگذارید و بچه شما بدونه. دیدید بچه ها را میرن میگه دوستم بری؟ دیدید دائما این حرف رو میزنن؟ خیلی برای بچه جایگاهش در ذهن پدر و مادر اولا رفت و دیگر افراد خانواده و جامعه ثانیان بسیار مهم. و شما اگر خدایی نکرده، حتی اگر بچه شما مریضه، یه مریضی داره، جلوی بچه تون پیش کس دیگه نگیر این مریضی رو داره. خیلی برای بچه به شدت این شکننده است. بچه باید احساس بکنه که یک انسان بسیار دوست داشتنی و استاندارد تو ذهن پدر مادرش. این خیلی مهم. خب پس آرامش مربی. بله ببینید، این که دوستم داری نه، یه نگرانی شاید داری، یه علتش، یکی میتونه علامت این باشه که من ابراز محبت کم کردم. حالا من تو راهکارا میرسم، حالا انشاءالله اونجا میرسم. این میتونه علامت این باشه که بچه سیگنالای دوست داشتن رو کافی دریافت نکرده که واسه سوال شده. این یکی از علائمش هست. چهارم، آرامش و نشاط پایدار متربی. اونجا آرامش مربیه، چهارمی آرامش خود کودک. ما اینجا متربی کودک، یعنی من نقاط ببینید خواهر آنها، این نکاتی که دارم میگم شما الان تو بحث مادر و فرزند دارید تحلیل میکنید، اما این بحث‌های تربیتی تو تمام مقاطع سنی برای همه افراد درسته. شما الان یه معتاد رو میخوان درستش بکنن چیکارش میکنن؟ یه معتادی که کارایی که انجام میدن اینه، توی کمپ ها ببینین، حالا تو بحث روانشناسی زیاد مطرح میکنن، نقاط قوت معتاد رو بسیار برجسته میکنن، بهش روحیه میدن، با این داره میمیره، نقاط قوتش رو برجسته میکنن، چون این باید خودش درست بشه. راهش اینه، آرامش و نشاط پایدار متربی. یعنی چرا پایدار؟ چون شما او رو دارید به نقاط قوت خودش ارجاع میدی و اون نقاط قوت همیشه باهاش هست. به خاطر همین همیشه اون آرامش رو از اون نقاط قوت و اون نشاط رو از اون نقاط قوت میگیره. اینه میرون که مکنه. بعدی، اعتماد به نفس سالم، نه اعتماد به نفس کاذب. اعتماد به نفس سالم یعنی من نگاه واقع بینانه، نه اینکه برای بچه‌ام بیام یک تعریف‌های کذایی بکنم. مثلا گاهی اوقات میشه خب بالاخره بچه‌ها نیروهاشون کم و زیاده، مثلا مسابقه میدن شکست میخورن، مثلا مادر میخواد بچه رو درست بکنه روحیه بهش بده، چی میگه؟ میگه تو هم میتونی بزنیش. با این نمیتونه اینو بزنه. خب شما میگی میتونی بزنی، خب خودش میفهمه نمیتونه بزنه. بعد این نمیتونه از این تعریف شما احساس آرامش بکنه، چون شما توجه نداری به قوتش. شما برگردی بگی که خب اون زورش از شما بیشتره، شما اینو داری اون نداره. یعنی نقاط قوت واقعیشو بهش توجه بدید، نه این نقاط قوت، نه شما این زورشو نداری. چی؟ آرامش و نشاط و پایدار. بله پایدار متربی از کردم آرامش، چون من نیروهایی دارم، این نیروها رو حالا من تو راهکارا انشاءالله اونجا بیشتر مثال خواهم زد، من این نیرو برای بچه به اندازه کافی توجه بهش میدم. مثلا چجوری عرض بکنم، مثلا بچه شما خوب شعر حفظ میکنه، خب توی جلسه میرید بگید این آفسر من، این دختر خانم من میتونه شعر بخونه، شعر بخون. یعنی من دارم توجه بهش میدم به یک قوهی که داره. بعد مثلا بقیه اون مقایسه که عرض کردم میبینه یه بچه اومد شعر خون محبوب شد، تو چرا شعر نرفته میکنی؟ حفظ کن دیگه، با خون شعر حافظه اونو نداره، این بیشه اوقعه حقارت میاره. بله حفظ قرآن، اولا حفظ قرآن که در دوران کودکی ممنوعه مگر برای بچه های خاص، نهایتا حفظ قرآن استاندارد از 9-10 سالگی به بعده. بازی اشکال نداره، اما اینکه من حرفه‌ای ببرمش تو باید حفظ کنی، نه اشکال نداره. اما اینکه بله حالا تو حفظ قرآن نصف جزئی هم حفظ شدن، با هیچ فشاری هم روشون نیست، اشکالی نداره. اما تحمیل کردن به بچه وقتی که تواناییش رو نداره، این بسیار زننده است. بفهم
نه
دخترم سالم سه بشه، حتی سوایش رو بچیکم میخوریم دو بار میخوریم دیگه ادامه ندید، نمیخوام بگم. نه اصلا نباید اجبار کرد، اصلا باید. مثلا این حالا من تو بحث قرآن وارد تازه یتیکشو بگم، یکی ببینید بابای خونه طبیعتا نماز رو با صدای بلند میخونه، یا مادر میتونه نماز صبح و نماز مغرب و عشاء رو اگر صدای نامحرم نباشه، اگر نامحرم نشنوه بلند بخونه. بعد شما بلند بخونید، اصلا نمیخواد به این یاد بدید، اما این میشنوه. اگر این علاقه داشته باشه، اگر استعداد داشته باشه، یا اینکه علاقش الان نیست بعدن برجسته خواهد شد، شما به هیچ وجه نباید تحمیل بکنی. من یادمه من نماز تو خونه میخوندم، بعد سنم فکر کنم دخترم 3 سالش بود، یه ویدیو نشسته ده انا انزلنا میخونه، حالا هیچ کم بهش انا انزلنا نگفته بود. خب چون بلند میخوندیم در اثر تکرار این، خب چون تکرار خیلی مهمه، تکراری که اون مخاطبش نبود، فقط به گوشش خورده بود. شما الان دیدید بچه ها چقدر شعرهای تبلیغات تلویزیون رو حفظن؟ چرا؟ چون تکرار داره میشه، هیچ تحمیلی هم روشون نیست. تکرار بسیار مهمه، تحمیل ممنوع. خب اعتماد به نفس سالم هم عرض کردم، رقابت بدون حسادت. من در این رابطه باید روزه بخونم، رقابت بدون حسادت. ما اینو خیلی داریم تو فضای تربیتی و آموزش پرورشمون، متأسفانه خیلی زیاده. نمیدونم اینجا ما خانم هایی داریم که با مدارس نمونه دولتی و نخبه ها ارتباط داشته باشن، فضایی که حالا یا خودشون یا اقوامشون، خود فضای رقابتی اونجا چقدر زیاده؟ قبول داری؟ قبول داری که خیلی ها به افسردگی های حاد به احساس بسیار زیاد میرسن. چرا؟ چون متاسفانه نظام آموزش پرورش ارزه نداره رقابتی ایجاد بکنه که باعث حسادت بشه. این راهکارش اینه که دارم عرض میکنم. ما این اصل تفاوت، من این نکته‌ای که دارم عرض میکنم خیلی نکته مخفیه، خیلی ها بهش توجه نمیکنن. شما سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، وانچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد. این اون راز موفقیت انسان ها اینه که خودشون باشن. خب الان توی مدارس نمونه دولتی یا تیزهوشان، چون من داریم از اقوام اونجایی هستن، این بنده خدا من گفتم از این مدرسه بیاد بیرون، گفتم این داره زندگیشو تلف میکنه. یعنی به خاطر خیلی هم الان کار دیگه ای انجام میده، خیلی هم بسیار نخبه است، اما گفتم خب تو فضای مسمومه، به شدت اون رقابت ها بیچارهشون کرد. سر مثلا میدیدم داره عشق میریزگان برای چی؟ گفت من 19.75 شدم، اون شد 19.80. یعنی تو چه رقابت هایی میدن؟ رقابت هایی هیچ و پوچ. گفتن یعنی واقعا شما فکر میکنی اون به خاطر 80 از شما برتره؟ رقابت بدون حسادت اسمش رقابت سالمه. اما رقابت با حسادت یعنی چی؟ یعنی چشم ندارم دارایی دیگران رو ببینم. اینو مادر تو تربیتش باید به بچه یاد بده. مثلا مادرایی که چند تا بچه دارن، یکی از نکته ها اینه، بچه های کوچیکتر، همون نکته که دیروز عرض کردم، مثلا هرچی بخواد با دو تا گریه کردن بچه بزرگتر میگیره، نهایتش میدونه دو تا نهره بالاتر بزنه، مادر به خاطر این که اعصابش راحت بشه میگه تو که بزرگتری بده بهش، تو هم بچه شدی. میگه یه اتفاق میفته، این بچه داره یاد میگیره که چی؟ من چیزی هم نداشته باشم دیگری داشته باشه میتونم بگیرم، نداشته های خودم رو نباید تحمل کنم. این یعنی من بسته حسادت دادم برای این ایجاد میکنم، یعنی بهش حق میدم. ببینید حسادت یک بیماری نفسانیه، بیماری نفسانی در رفتار چی میشه؟ جلوه میکنه، درسته؟ من کی میتونم یه حسادت رو از بین ببرم؟ رفتار ناشی از حسادت رو باید جلوشو بگیرم. اگر من به رفتارهای حسادت برانگیز افراد و بچه ها توجه بکنم، دارم حسادت اون رو تقویت میکنم. حالا بچه ها متفاوتن، گاهی اوقات هست یه بچه 2 ساله به یک نوزاد به دنیا آمده حسادت میکنه. خب من اینجا باید چیکار بکنم؟ باید بستر بروز حسادتشو بذارم باشه، بعد جلوشو بگیرم، این عقده میشه. چیکار باید بکنم؟ برای کودکان، حالا تو راهکارها عرض خواهم کرد، اولین قدم برای کودکان حل مسئله نیست. ما معمولا میخواییم مسئله کودکان رو حل کنیم، نه خیلی، باید صورت مسئله رو برای کودک پاک کرد. درست شد؟ مثلا تو بحث حسادت من باید یه کاری بکنم، بچه‌ای که بهش حسادت میکنه اولا جلو دست بچه نباشه، درست شد؟ تا اونجایی که امکان داره، تا اونجایی که امکان داره جلوی کودک به این بچه آنچنان که باید، بیش از همین که مادر به این بچه شیر میده، این بچه رو میخوابونه، این بچه رو میشوره، تر و خشکش میکنه، همین کافیه برای اینکه این بچه بهتره که از حسادت. درسته؟ این رو اگه من با بوسه جلوی بچه تشدیدش بکنم، خب معلوم این بچه رو چی میشه؟ باید جلوی این حسادت رو با حل مسئله، نه با پاک کردن صورت مسئله، حتی اگه این کارا جلوی چشم بچه نباشه بهتر. اما اینا رو اضافه نکنم. و حالا بحث راهکاری که حالا این ان شاء الله عرض خواهم کرد. رقابت بدون حسادت کی اتفاق میفته؟ که من اصل تفاوت رو بهش ایمان دارم. همه چیز را همگان دانند و همه این زبان مثلا اینه، همه چیز را همگان دانند. اما من دیروز چی عرض کردم؟ همه چیز را همگان دارند. اینم درسته. خدا قوا رو در بین افراد تقسیم کرده، ویژگی ها متفاوته، اینو بپذیریم. این خیلی مهمه، انسان رو آرام میکنه. خب یاد بگیریم، یعنی عرض کردم تربیت شاکرانه، یعنی نگاه به نقاط قوت. مامان ما چرا پول نداریم؟ بابای مهربون که داریم. حالا تو بحث اقتصادی بچه نباید بفهمه شما پول نداری، مهم ها. هیچ موقع بچه نگید الان پولم رو نیست. تا سن 7 سالگی، 7-8 سالگی بچه ها نباید متوجه بشن که مثلا الان پول ندارن. ضعف اقتصادی رو بچه نگید، با کلمات دیگری بچه رو مجابش، نه اینکه دروغ بگید، با کلمات دیگری بچه رو مجابش بکنید. درست شد؟ مثلا اینو میخری برام الان شاید شنن. بهترین کاری بحث توافله، یعنی موضوع عوض کنید. بهترین کار اینه، یعنی من مشغول یا اصلا پاسخ سوالشو ندم، بهترین کاره. شروع کنم مشغولش بکنم به چیز دیگه. راستین با محمد دیروز چیکار کردی؟ عوضش یا محمد کیه مثلا همسایه‌شونه؟ بفرست. بله بله بعضی از بچه‌ها حواسشون بد نمیشه. آره بلکه الان شرایطش نیست، تموم شد. چرا شرایطش نیست؟ فعلا الان شرایطش رو ندیم. شرایطش رو ندیم برای بچه اصلا مساویه با پول داشتن یا نداشتن نیست. باش چون نگید پول ندارم. بچه 5 سال 6 سال چرا نفهمه؟ بله من بله بچه 3 ساله، بچه 3 ساله مثلا هوا مثلا میگه من اینو میخوام بخرم، درسته؟ کاری که انجام میدیم گاهی اوقات بچه ها خیلی راحت از البته این برمیگرده به تربیت ما ها، بچه ذاتن با خیلی چیز کوچیک قانع میشه. من میگم اونو فعلا مثلا نمیخرم، تازه خریدم، یا الان نمیخرم، من الان مثلا یه شکلات میخرم. درست شد؟ حالا بله مثلا الان بچه من مثلا پیتزا میخواد، من الان زمینشو ندارم واسه پیتزا بخرم، یا اصلا نمیخوام بخرم. درسته؟ من چیکارش کنم؟ خب یه شکلات خیلی جذاب براش میخرم، این الان بخور. درست شد؟
دختر من همین استفاده، همین که اون تمام کرده گفت که من اینو میخوام.
بله این اولا اینو عرض بکنم، من نمیخوام بگم که حتما بچه مجاب میشه دیگه نمیخواد، اما مطالبه بچه اون قدرتش کم شد، اومدیم خونه. درست شد؟ الان باز میگه میخوام. درست شد؟ اونجا حتی بچه گریه هم بکنه اشکالی نداره. من که قرار نیست که همه حرفاشو جواب بدم که، اشکال نداره. نه الان دیگه نمی شرط نداره. بله بله حالا اونو دیگه نکات طبیعیه. رقابت بدون حسادت هم که عرض کردم. هفتمین مورد، سوالا خیلی زیاده، بفرمایید. بله 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 عرض میکنم. ببینید مثلا اینجا باید تقسیم کار بشه، بهترین حالت اینه. مثلا بچه تازه به دنیا اومده یا تازه میخواد به دنیا بیاد، از قبل باید با بزرگترای دیگه مثل پدر یا اگه خواهر برادر بزرگتری هست اونها رو باید توجیهشون کرد که ببین این بچه داره به دنیا میاد، تو باید مثلا الان روزی یه ساعت به بچه اول اون وقت میذاشتی، الان ما روزی سه ساعت وقت بذاری، باید برای این وقت بذاری، من نمیتونم وقت بذارم، باید بچه رو بیرون ببری، باید بچه رو پارک ببری، این بچه نیاز روحی داره، اون ریشه شو باید درمان بکنه. یعنی از اولین قدم اینه که اگر مادر محبتش کم میشه، یک نفر دیگری اون محبت رو نه به اندازه مادر اما حداقل به اندازه خودش یه ذره جبران بکنه. این نکته اول تو بحث تربیت، تو بحث حسادت. یعنی اگه این اتفاق بیفته، مثلا گاهی اوقات دیدین توجهی که اتفاق میفته تو بحث حسادت، یک نکته دیگه اینه که بچه‌ها اگر رفتاری کردن تو بحث حسادت که باعث مثلا خدای نکرده گریه بچه کوچیک‌تر شد، زخمی بچه کوچیک‌تر وارد کرد، به هیچ وجه بچه رو دعوا نکن، چون عقده‌اش بیشتر میشه قطعا. و کاری که باید انجام بدین اینه که بچه رو جدا بکنیم، ببریمش یه کار دیگه ای انجام بدیم. گفتم صورت مسئله شو پاک بود جلوی این که شروع کنیم سرکوفت زدن، این بیشتر اون عقده درش تقویت خواهد شد. من دعوا که گفتم یعنی این که بسرش داد نزنم، این که مثلا چرا این کارو کردی، خجالت نمی کشی، این بچه کوچیکه، مثلا رحم بهش نمی کنی، خب خیلی خطرناکه. اگر این بچه تو این سن این کار رو انجام داد، اولا عرض کردم شما در وهله اول اینو میدید به دست باباش، این بچه علت این رفتار چیه؟ علت رفتارش در بسیاری از موارد کمبود توجه، درسته؟ و کمبود محبت. ریشه رو درمان کنم، این درمان میشه. من یه نکته ای رو عرض بکنم، سرزنش در تربیت همیشه غلط. بله بله، این مسئولیت دادن به بچه بسیار کار قشنگ عالیه. یعنی من دارم مشارکت میدم، بزرگتر بودنش رو دارم بهش توجه میدم، تو داداش بزرگ هستی، تو آبچی بزرگ هستی، این بسیار خوبه برای بچه. حالا چون من تو راهکار نرفتم وگرنه من بیشتر توضیح میدادم. بله بسیار مهم. خب نکته هفتم برمیگرده به بحث اجتماعی. اگر ما این اصل تفاوت رو بپذیریم، تربیت نیروی انسانی کارآمد و بانشاد برای تمام نیازهای جامعه اتفاق میفته. اینطوری نمیشه ما الان این همه مشاغل داریم که نیروی کار ندارن، این همه تحصیل کرده بیکار داریم، این یعنی سوء مدیریت جامعه. مثلا میبینیم توی یک شهر بسیار کوچک میبینیم مثلا 10% جوانهای اون شهر دارن یه رشته رو میخونن که این شهر و این استان نهایت به 1% اینا نیاز داره. خب بقیه اینو میخواد چیکار کنن؟ چرا؟ چون اومدیم بعضی از چیزها رو برجسته کردیم، طرف احساس کرد موفقیتش در اینه که فقط به اینها بپردازه. این اصل تفاوت. ما موفق رو کسی تعریف کردیم که به ویژگی های خودش میپردازه، خیلی مهمه. مثلا ما البته جامعه ما داریم این سم پیش میده کم کم، چون کار غلط بالاخره راه خودش، بالاخره مسیر غلط خودش رو نشون میده، به نتیجه غلط خودش میرسه. مثل غربی ها که تو خیلی جا رسیدن، البته اونا تو خیلی از مواقع امکان اصلاح اون فضا رو قطعا ندارن، اما جامعه ما الحمدلله این بستر داره فراهم میشه که به بر میگرده به این فضا. ما الان عرض کردم نظام های آموزشیمون داره این اتفاق میفته، نظام های دانشگاهیمون کم کم داره این اتفاق میفته که آره رشته ها رو بومی کنیم، مثلا فلان دانشگاه آزاد تو یا فلان دانشگاه سراسری تو فلان استان رشته هایی که متناسب با اون استانه آموزش بده. بهش باید رشته هایی که ازنش کارایی نداره آموزش بدیم، این غلط. خب اینم یه نکته، این بحث اصل تفاوت. خب این بحث تمام، ما میگیم توی اون نکته توی فهرستمون بحث راهکارهای تربیت. این راهکارهای تربیت رو انشالله من بازش بکنم، انشالله بتونیم تمومش بکنیم. ببینید راهکارهای تربیت 5 تاست. ما یه راهکارهای تربیت داریم، یه ابزار. راهکار یعنی روش، ابزار یعنی اون چیزهایی که تو اون روش ها ما ازش استفاده میکن. درست شد؟ راهکارها یعنی همون روش های تربیتی. اون چیزی که مطرح کردن 4 تاست. من دیدم این نقطه 5 که تغافله تو هیچ کدوم از اونا نیست و به عنوان راهکار 5 این رو انشاءالله خدمتون عرض خواهم کرد. اولین راهکار، راهکار تلقین. نکته بسیار مهم، بسیار اساسی، اصل تلقین. بیش از 90% آدم ها تحت تأثیر تلقین قرار میگیرن. تلقین بسیار بسیار مهم. این راهکارهای تربیت که عرض کردم، قبلش هم بگم این تربیت که دارم خدمت شما عرض میکنم، هم تربیت مثبت رو در بر میگیره، هم تربیت منفی رو. یعنی شما اگر بخوای تربیت منفی، هم یکی بخواد تربیت منفی بکنه، فقط از همین راه میره. اولیش تلقین. متاسفانه دشمنان از این راه تلقین بیشتر استفاده میکنن. حالا من اینو عرض میکنم، تو فضای خانواده هم عرض میکنم، چجوری میشه این تلقین رو ایجاد کرد؟ خیلی مهم. کل انسان ها تحت تاثیر تلقین قرار می گیرن، کودکان بیشتر. این نکته مهم. همه انسان ها تحت تاثیر تلقین قرار می گیرن. یعنی شما القا می کنی خیلی از چیزها رو. الان که تمدن نوین غرب که به شدت از این ابزار استفاده می کنه، طرف دلیل این رفتارشو نمی دونه اما انجام می ده. درسته؟ ما خیلی از افراد رو میدونیم وقتی میخوایم ازش توضیح میخوایم برای این رفتارش، توضیح درست حسابی نداره، اما میبینیم به شدت به اون رفتار علاقه داره و اون رفتار انجام. این تحت تاثیر تلقین قرار گرفته. یکی از کسانی که تو تاریخ به شدت از تلقین استفاده میکرد معاویه بود. خیلی اهل تلقین بود. یعنی با تلقین، تلقین یعنی چی؟ تلقین در اثر رفتار و گفتار مکرر و غیر مستقیم تلقین صورت میگیره. رفتار یعنی هم تو رفتار میشه آدم یه کاری رو تلقین القا بکنه، هم تو گفتار. میگن شما میخوای دروغی رو باور بکنن، چیکار بکن؟ زیاد تکرارش بکن، همه باورن. درسته؟ یه دروغی رو زیاد این القا تلقین. الان حالا من مثالای خدمت شما میزنم، اما معاویه مثال بزنم تا برسیم به مثالای امروزی. تلقینه دیگه. بله دیگه، تلقینه. حالا عرض میکنم یه نکته تو بحثت، معاویه مثلا اینکه کاری که میکرد، این چیزی تلقین میکرد، بغض امیرالمومنین علی علیه السلام. با امیرالمومنین زنده بود معاویه، ببین چقدر سیاس بود که میتونست امیرالمومنین دوست داشتنی ترین موجود عالم بعد از پیغمبر رو میتونست مبغض بکنه. کاری کرد که تا 100 سال مردم به نیت تقرب به خدا نفرین میکردن امیرالمومنین رو، رو منبرها بعد از نمازشون نفرین میکردن، تعقیبات نمازشون نفرین امیرالمومنین بود. چرا؟ چیکار کرده بود؟ خب یک کاری که تلقین، میخوام مثال بزنم بهش معتبر. در تاریخ داریم که معاویه یک کاری که میکرد این بود که به کارگزاراش میگفتش که برید کوفه بره ببرید به بچه‌ها. بره میمونه میدونم بچه. خب بره باعث میشد که بچه با بره اونس پیدا بکنه. بعد 7-8 ماه که این بره بزرگ میشد به گوسفندی تبدیل میشد، یا بعد 1 سال که گوسفندی میشد، میگفتش که وقتی بره رو میدادن میگفتن اینو معاویه به تو هدیه داده. بعد میرفتن یه ده دیگه میرفتن توی اکستان، این بره به زور بچه میگفتن جو چشمش سر میبردیدن گوسفندو. ما تو احکاممون هم داریم، شما یه حیوان خونگی که خودت بزرگ کردی کراهت داره بکشیش بخوری. چرا؟ چون این باعث قساوت قلب میشه، چون اونس بهش پیدا کردی. حالا یه بچه اومده یه مثلا حیوان زنده، چون میدونی اونس با حیوان زنده زمین تاسمون، با اونس با عروسک و چیزهای مصنوعی زمین تاسمون فهم میکنه. بخاطر این تو پرانتز عرض بکنم، آقای بهجت میگفتن، میگفتن به جای این عروسکا بی برای بچه هاتون پرنده، مرغ، جوجه بخرید با اونا بازی کنن. بعضی نگید آپارتمانه، نگید فلانه، من تو آپارتمانه توی کوچیک فکستنی حیوان هم نگه داشتم، باید نگه داشت. خیلی برای بچه ها بسیار 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 کار تربیتی عالی هست، تو روایت اونم خیلی داری. نه این که مثلا حیوانات اهلی، مثلا نمیگه مثلا یه پرندهی بگیم که مثلا یه پرندهی بردار بزنم تو قفس، پرنده آزادی بوده، نه مثلا یه فنچ گرفتم گوشم تو، این از اول تو قفس از این حیوان به دنیا اومد. خب بله 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 وابسته به این این بله این وابستگی از نظر اسلامی ما تو روایت زیاد داریم، روایت داریم. پیغمبر فرمود من اسم نمیارم که چه موجوداتی رو بگیرید نگه دارید. کبوتر مثلا داریم، خیلی چیزا داریم. آقای بهجت میفهمودن به جای آشه خلی، آقای بهجت فرزندشون به بنده میگفت، آقای بهجت میگفتن که این عروسک ها چی برای بچه میگیری؟ این مثلا این مصنوعات چی میگیری؟ به جایش برید یه جوجه بگیرید بچه بزرگش کنه. گاهی قادر من میذارمش تو قفس، میگم از بیرون ما بهش دونه بدید، نه اینکه بذارم اون جوجه رو بکشه. میذارمش تو قفس، قفس واسهش درست میکنم، میگم بذار. حالا من تو پرانتز هست کردم، پرانتز رو باز کنم، حتی پرانتز رو ببندم ادامه بدم. میرفتن بره رو میگرفتن از بچه جلو سرش سر میبریدن، میگفتن علی گفته. خب همین بچه ها بزرگ شدن امام حسین رو کشتن. تو کوفه این کارو میکرد دیگه، لذا امام حسین کربلا فرمود که آیا من حلال یا حرام کردم؟ همه گفتن نه. حرام یا حلال کردم؟ همه گفتن نه. آقا فهمونم بعد چیکار کردم؟ چرا میخواید منو بکشید؟ شنیدی همشون فریاد زدن بغضن لعبیک، تلقین. شما هنو میدیم تو فضای سیاسی ما چقدر تلقین اثر میذاره. مردم باور کرده بودن که مثلا دیوار میکشن تو پیاده روها، به هیچ میگفتیم چرا من مثلا به چرا به این دولت رای نمیدی؟ چرا به این دولت رای میدی؟ مگه از این دولت راضی؟ گفت نه، این پدر ما در آورده، اون یکی بیشتر به در آورده میاره. گفت برای چی؟ گفت میخواد دیوار بکشه. گفت اصلا مگه این کار شدنیه؟ اصلا مگه میشه؟ قبول کرد. تلقین، القا، دشمنان از القا خیلی بیشتر استفاده میکنن تا ما. آیا تلقین کار غلطیه؟ خیر، ابزار، روشه. چی؟ نمیگم کار دروغ و تلقین بکنم، گاهی اوقات من کارهای خوب رو تلقین میکنم. حالا میگم چی کار بکن؟ کار خوب رو تلقین کنم. تلقین کردن یعنی به صورت ناخودآگاه بچه رو به اون رفتار دارم مجهز میکنم. درست شد؟ تلقین مثلا این که در روایت داریم که ان لم تکن حلیما فتحلم، یعنی تلقین. اگر بردبار نیستی خودت را به بردباری بزن، یعنی بردباریو به خودت تلقین کن. میدونی اِلَّمْ تَكُنْ حَلِيمًا فَتَحَلَّمْ، خیلی روایت معروفیه. حالا من سندش نمیبرم اینجا، نه اصلا قوانمون بیارم. اِلَّمْ تَكُنْ حَلِيمًا رو بزنیم میاد دیگه. من عربیشو گفتم. اِلَّمْ تَكُنْ حَلِيمًا فَتَحَلَّمْ، خودتو به بردباری بزن، روایت بسیار معروفیه. خودتو به بردباری بزن یعنی چی؟ اگر من بخواهم کاری انجام بدم، اگه نمیتونم، از راه تلقین باید این کارو انجام بدم. حالا من یه روایت الان آوردم براتون، ان شاءالله براتون میخونم. بله بله، حکمت 27 نهج البلاغه. خب این از راه تلقین دشمنان استفاده میکنن، یعنی یه جوری تلقین القا کردن، با فیلم القا میکنن. الان شما ببینید با این فیلم بچه ما اینو سن چیکار میکنن. دیگه آدم خیلی باید ظاهر ساده اندیش، به قول حضرت آقا سهل اندیش باشه و ساده نگر. واقعا اینا انسان های جانی بالفطری هستن. ما چه مثلا فکر میکنیم که اگر مثلا فیلم خونی مالی پخش میکنن، میگیم آقا مثبت 14، مثبت 16، مثبت 18. اما این فیلم شما این با این بچه مهندس اینو چی کار کردن؟ اما این بچه مهندس که تو خونه ما ممنوعه دیدنش. بچه مهندس اینو چی کار کردن؟ بچه مهندس سند 100% اجرایی 20-30ه. بچه مهندس چی کار کردن؟ با سریال قبلی بچه مهندس به شدت بچه ها رو جذب این شخصیت کردن. درست شدن؟ به شدت کردن این بچه رو اوستو تلقین. یعنی بعد که این اتفاق افتاد، اومدن گفتن خب تموم شد، اومد پشت دوربین گفت این ادامه داره. خود بچه شما فکر نکنین این کارا کارهای غیر کار شد. دقیق کارگردان میدونه داره چی کار میکنه. هیچ شخصیتی نگفت این ادامه داره، خود بچه گفت. من بچه من شبا میخوابی میگو بچه مهندس کی شروع میشه؟ چون این بچه محبوب ترین شخصیت فیلم این حرفو زده بود، وعده داده بود من برمیگردم. برگشت تو چه سنی؟ تو سن نوجوانی 12 سال 13 سال 14 سال. درسته؟ سن نوجوانی که ما تو سن نوجوانی اگر یه بچه نرمال باشه، معمولا نمیگم نیست، اما عمومیت نداره علاقه به جنس مخالف. الان تو جامعه ما متاسفانه این خیلی زیاد شده ها، اما چون ما خیلی آنرمالن بچه های ما، نرمال نیستن عموما، چون ما خیلی از نظر تمدن مدرن زندگیمون شخصیتمون دستکاری شده خیلی. حالا من خیلی از حرف رو الان ما الان عموماً آمار داریم، بلوغ آقا پسرهای ما تو مدارس 10 تا 11 سال، یعنی 10 تا 11 سال بالغن. مواظب باشین این بچه 10-11 سال شما تو مهمونی ها میبینید حتما این نامحرم بیش از 80% 10-11 ساله بالغ ها، یعنی باید نماز بخونه قطعا، بالغ شو شرعن بالغه و مشکلات عدیده ای که هست. بچه مهندس رو درست کردن، آوردن چیکار کردن؟ بعد یه دفعه آوردن اینو عاشقش کردن. من که دو سه قسمتشو مثلا اون پیر مرد نگهبان اون مدرسه، اون نگهبان اون پرورشگاه به این میگه میخوای بری گردن من بخری برای اون دختر، پول نداری من حقوقمو بهت میدم. یعنی کاملا دائم یک کار ارزش. اون پیرمرد یک شخصیت وجیه تو اون فیلم، ببینید دارن چی کار میکنن. کاملا یه بچه مثلا 10 ساله 11 ساله اینو ببینه، کاملا این براش ارزش خواهد شد. این تلقین کاملا ارزش خواهد شد. خب یکی از مهمترین ابزار تلقین تو خونه چیه؟ مهمترینش من روی این خیلی حرف زدم قبلا، رفتار پدر مادر با هم دیگه. بزرگترین ابزار القا رفتار پدر مادر با همدیگه است، نه با بچه ها. بچه ها میفهمن شما بیشتر وقتی که با مامان هستید یا مامان با بابا هست خودشه. با بچه که میاد فیلم بازی میکنه، بچه میفهمه، بچه تحت تأثیر بابای واقعیش قرار میگیره، نه بابای الکیش و ساختگیش. القا میشه بچه. لذا این که ما تو یعنی رفتارهای ما بیش از گفتارهای ما القا کننده است. و جالب اینجاست بچه ها، من بذارید توضیحشو بیارم. کارایی و تأثیر تلقین آنچنان شگفت‌آور است که انبوه مردم به سادگی تحت تأثیر القاعات گروه ها و تشکل ها خط مشی ثابت و پذیرفته خود را رها کرده، به مبانی فکری آنان گرایش پیدا میکنن. نمونه زیاد داشتیم، نمونه بارزش داعشی ها بودن، درسته؟ این طرف واقعا انقدر بهش القا کرده بودن، از پاریس می اومد می شد یک انسان درنده به تمام معنا با تلقین. تأثیر تلقین در کودکان و نوجوانان به مراتب بیشتر از سایر قشرهای جامعه است. چرا؟ سخنی که بر زبان آید گوش می کنن، من با این جملهش کار دارم، و چون احتمال خلاف نمیدن. وای 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 وای، توجه داشته باشید، کودک هر چقدر سنش کمتر باشه بیشتر، کودک در رفتارها و گفتارهای ما احتمال خلاف نمیده. اولا یعنی صادقانه میگه، خب این که داره میگه همون واقعیت دیگه، اگر خلافش را ببیند خیلی بچه به هم میریزه، هویتش، شاکلش، شخصیتش خیلی در هم میشه. لذا دروغ برای بچه به شدت وحشتناکه. مثلا ببینه که بابا یه رفتاری رو داره انجام میده، مثلا خدا خود بنده رو عامل به این حرفا قرار داده، فاهمیدیم مثلا بابا نشسته رو مبل، حوصله بچه ها رو نداره، به این کنار خستن فلان، بعد یه دفعه گوشیش زنگ میزنه، سلام چطوری؟ آقا تو که حال نداشتی؟ چی شد یه دفعه ای؟ تلفن که زنگ زد زمین تو آسمون با یه روحیه دیگه ای داره صحبت میکنه. بچه که اینو متوجه نمیشه، بچه اینو بچه از این رفتار اینو در ناخودآگاه وجودش این میاد که من این اتفاقی که داره بابای من جلوه ها و وقتی به من یه حرفی رو میزنه دفعه بعد نمیپذیرم، پذیرشش بابا میاد پایین. بعد این بابا بچهش بزرگ میشه میاد پیش کارشناس شکایت میکنه، میگه بچه هم حرف منو گوش نمیکنه، شما تلقین کردی. این روایت رو ببینید چقدر روایت عجیبی، مال پیغمبره. و اون اول لا تلقن الکذب فیکذبو، دروغ رو تلقین نکنید، بچه هاتون دروغ میگن. و ببینید فإن بنی یعقوب لم یعلمو ان الذئب یأکل الانسان. خیلی عجیبه، میگه پسران یعقوب نمیدونستن که گرگ میتونه انسانو بخوره. آیه قرآن دیدید دیگه، میگه آیا من بفرستمش که گرگ بخورتش؟ اول از یعقوب اینو میگه، میگه پیغمبر فرمود که وقتی حضرت یعقوب اینو فرمودن ان الذئب یأکل الانسان، حتی لقنهم، تلقین کرد که بچه ها فهمیدن که لقنهم ابوهم، باباشون بهشون تلقیم کرد اه پس گوگ انسانو میخوره، چه بهتر ما الان میمیم گوگ خوردش، تلقیم کردیم بهش. و بعضی از رفتار، یعنی ما ناخودآگاه یه چیزی رو به بچه تلقین کردیم. مهربانی رو مادر به بچه میتونه تلقین کنه. من یکی از نکات بسیار مهمی که عرض کردم پایه تربیته، چون اصل ما، اصل تربیت بر اساس محبت. کدوم محبت؟ کسایی که دوره پیش بودن بگم ببینم، محبت چی؟ محبت غیر معامله‌ای که میشه پایدار. بچه گفتم این میشه تلقین. بچه مثلا میبینه که میخوان صداش بزنن با رفت با القاب متفاوتی صداش میزنن. مثلا میخوان بچه رو صدا بزنن بیاد شام بخوره، محمد یه شام زور خور. بعد میگه محمد جان. بله مامان. میشه اون نمکتون بیاری؟ ای جانش برای این بود که نمکتون بیارم. میشه تلقین. محمد جان عزیزم. محمد میگه با ویلادی بابا نون بخرم. میشه تلقین. به بچه دارم یاد، این وحشتناکترین تلقینیه که ما بدون هیچ اراده و توجهی داریم بچه هامونو معامله گر تو عرصه محبت و مراودات اجتماعی بار میاریم. بچه داره توی یک خانه رشد پیدا میکنه، میگه من به اندازه این محبت میکنم که منفعت داشته باشم. مثلا الان مامانم چیزی میخوام بهش احترام بیشتری میذارم، الان چیزی نمیخوام چرا باید بهش احترام بذارم؟ مامانم اینو به من یاد داده، مامانم تو رفتارش با بابا اینو به من یاد داده. چی؟ که مثلا وقتی که از بابا پول میخواد احترام بابا بیشتر نگه میداره، چای بهتری به بابا میزه. بچه ها اینو میبینن. یا بابا وقتی که نیازی به مادر داره، کاری میخواد مادر براش انجام بده، بیشتر احترام میذاره تا وقتی که مادر ناراحتش میکنه. خب بچه یاد میگیره من بر اساس منفعتم محبت میکنم. نتیجه چی میشه خواهران و محترم؟ نتیجه این میشه وقتی این بچه بزرگ میشه، میرسه به جایی که اختلاف نظر پیدا میکنه با شما. قطعا اختلاف نظر پیدا خواهد کرد، چون بچه های شما برای دنیای غیر از شما هستن، درسته؟ بعد اونجایی که شما به عنوان بزرگترش صلاح نمیدونید کارش رو اجازه بدید انجام بده، درخواستش رو اجابت بکنید، اونجا چیکار میکنه؟ به خودش اجازه میده به شما بی احترامی کنه. چرا؟ چون میگه من محبتم بر اساس منفعته، منفعت منو نرسوندی من به بی احترام میکنه. درسته؟ الان شما این خوی معامله گری تو عرصه محبت بسیار محبت رو از بین میبره. اولا من همیشه وقتی که بچم به نفع من کار میکنه محبت بیشتر نکنه. گاهی اوقات بچه ببینه کاریش نداری داری بهش محبت میکنه، اینو ببینه بچه. ببینید قرآن در آیه 21 میفرماید و جعل بینکم مودتن و رحمه، دو تا ابزار بسیار مهم در خانواده. نه محبتن و رحمه، مودت غیر از محبته. یه خواهران اینجا دیگه میدونن یعنی چی مودت. مودت یعنی ابراز محبت، یعنی بچه باید بدونه و ببینه تو رفتار شما محبت شما رو به خودش. این مهمه. مودت یعنی ابراز، مخصوصا دختر خانوم ها. دختر خیلی نیاز به توجه پدر و مادر داره. من یه مثلا یه روش به شما عرض میکنم، مثلا دختر شما خوی جلوه‌گری داره، در ذاتش درست هم هست، خب این باید در خانه ارضا بشه، چیکارش کنم؟ اصلا گاهی اوقات فقط تو فضای مادر دختری، حتی اگه بابا هم نیست خونه، چون فضای مادر دختری اقتضائات خاص خودش رو داره، گاهی اوقات فضایش با پدرم فهم میکنه، اونجا هم لازمه یه لباس تنش بکنی، بهترین لباسشو تنش بکنی، برو راه برو نزدیک یه رو این تو خونه راه بره، شما هی به به چرچر کنی، انقدر این بچه آرام میشه، انقدر اصلا سیر میشه، راه برو قربونت برم، چقدر خوشگلی، چقدر موات قشنگه، چقدر ابروهای نازی داری، چقدر خدا، چقدر خدا، نه بچه ذاتن مخصوصا دختر ذاتن، اگر من میبینم این نیا گفتم، من میبینم رفتارهای جلوه‌گریش داره زیاد میشه، اگه اینطوریه این نیازشه، این نیازش باید با مادر برآورده بشه، این نیازه، مثل این میمونه که گشنه‌شه من باید بهش غذا بدم، نه یعنی من بعد بهش یاد میدم وقتی که سیرابش کردم تا چند سال، تا 17 سالی که بره خونه بخت، مادرها چقدر بچه هاتونو به سینه میگیرید ببوسیدشون، بچه 13 ساله 14 ساله کم، من میدونم بچه 3 ساله که خب بعده که آدم به سینه میگیره میچسبونه، اما در آغوش میگیره، ما معمولا مادر گاهی اوقات نمیدونم بعضی از شما شاید باشه، شما همین الان گاهی اوقات دلتون برای آغوش مادرتون هنگ نمیشه، همین الان این نیازه، این آغوش، این امتیاز اختصاصی که خدا برای مادر قائل شده، قرینم نداره. نه پسرها نه دیگه، من دارم بحث دختر رو دارم عرض میکنم، پسرها متفاوته، محبت که جنس محبت به جنس مذکر با جنس مؤنث فهم میکنه، پسر چجوری میتونه بفهمه مادرش دوستش داره؟ اقتدارش رو حفظ کنه ولو این که خطا کرده، مخصوصا جایی که خطا کرده یه مادرم غرورم رو نشکست، مثلا جلوی دیگران بهش اعتراض نمی کنم، این خیلی مهم، این میشکنه بهش اعتراض نمی کنم، سرزنتش نمی کنم، بله کار اشتباه کرده، نگه می دارم در جای خلوت، یه موقع من دستشو می گیرم میرمش این بر حرف نمی زنم، یه اینو بگیر ببر، دقیقا میکنه چی عرض میکنم؟ کاملا حق میدم، آقای اوقات هست انقدر زیاد میشه، مثلا به باباش میگم میرسه بغلش کن، مثلا گریه میکنه دیگه، این دیگه داد عرض میکنم، این دیگه رفتارهای من اگر اصل رو بدونم یعنی چی، چون تو واسه تقافل من انشالله اصل خواهم کرد بیشتر، من اصل رو بدونم با چی کار بکنم، من ببینید گاهی من اینایی که دارم میگم، بله گاهی اوقات آدم مجبور میشه تشر بزنه به بچه، اگر من دارم این حرف رو اینجا میزنم دارم برای شما این تذکر رو میدم، اینا روال نشه، اینا نشه منش شما در تربیت شما، یه جایی ناچار میشین یا اصلا به ذهنمون نمیاد کار دیگه بکنیم، خب دیگه شد دیگه، اما روال نشه، بله روال نشه، بله من کار خواهم مجبور میشم، مثلا جلو یه جایی نمیخوام بگم شاید رای دیگه کار دیگه نباشه، به ذهن من نمیرسه، حتی به ذهن خود عقیق اشتباه انجام میدم، بعد پشیمون میشم، بعدن جبران میکنم، نه نمیگم حقت بود، چرا این کارو کردی که من مجبورشم این کارو بکنم، منم کارم درست نبود. ببینید این بچه خب جبران میشه یه ذره. خب بله لوازم آرایش، اولا تو بحث لوازم آرایش شما میتونید روش هایی رو ابداع بکنید. مثلا یه مادری به من میگفتش که من مریضم که بچه‌ام از اولا ما لوازم آرایش رو مطلقا ممنون نمی کنیم، مثلا یه لاک به همی داره میزنه اشکال نداره، نمیدونم اونجا لب به همی داره میزنه تو برای روژ لبه که خیلی بچه کانه میزنه تو خونه میزنه اشکال نداره، اما من باید شوقش رو نسبت به لوازم آرایش تقلیل بدم، کم بکنم. یه روش کاربردی اینه کار بکنم، وردارم از مثلا فضای اینترنت عکس هایی که از لوازم آرایش استفاده کردن ضربه خورده صورتشون نشون میدم، میگم ببین لوازم آرایش این آثار سوء داره، من میگه خودت چرا میزنی؟ مادره اون خانومی که این حرف رو میزد من مریضش هم میگفتم که چون کار طبیعتی هم کار کردم، ایشون میگفت که من چون بحث خانوم هاست من دارم به نقل از خانوم میگم، این کار آقایون که نیست، کار خانوم هاست، بذار به نقل از خانوم میگم، انشالله فیضش به ایشون هم برسته که من از به نقل از ایشون دارم عرض میکنم. ایشون گفتش که من گفتم خب در مقابل این دفتر دقیقا همین سوالو کردم، گفتم خب در مقابل این که گفت آقا خود دخترم از من پرسید که خب خودت چرا میزنی، گفت راست گفتم دروغم نگفتم، گفتم خب برای منم آسیب داره، فکر نکنه آسیب، گفت خب آسیب داره ناکن من جوش میزنم، گفت اینو بهش گفتم اونم نشون دادم، بعد گفتم یه جاهایی در یک موقعیت هایی شما مثلا استفاده میکنید، شما بدن شما بزرگ بشه قوی میشه میتونه جلوی آسیب بگیره، بدن شما الان ضعیف نمیتونه جلوی آسیب بگیره، تو مجبور 5 ساله 5 ساله اینا رو میفهمه، دیالوگو میفهمه، یا اون عکس رو کاملا بچه حتی 3 ساله میفهمه، یه زنی اینطوری میشه یا نه؟ خب قطعا اونقدر نیست، اما خب بچه قطعا بدنش حساس تره، این که طبیعیه که دروغ هم نیست، این بچه هایی اینا دیگه نمیدونن که بله. عروسیه دیگه. عرض میکنن. یعنی بچه باید متوجه بشه ما اینو مطلقا ممنوع نمیکنیم اما براش محدودیت قائل میشیم. من حالا در باره تو راهکارها یه نکته بسیار اساسی حالا عرض خواهم کرد، بذارید همینجا بگمش. اصلا یکی از مهمترین توصیه های تربیتی اسلام چیه؟ یه کلمه یه به نام ادب. افضل و ماور رسل آبا، روایات عجیب و غریبی در باره ادب داریم. برترین چیزی که پدران به ارث میگذارن برای بچه ها ادبه، افضل چیزهایی که انسان ها به دست میارن ادبه، و روایات بسیار متعدد حالا در سجرش رو عرض خواهم کرد. خب ادب یعنی چی؟ ادب یعنی محدودیت در رفتار، یعنی چارچوب داشتن در رفتار و در گفتار. آداب یعنی شما این چارچوب رو رعایت کن، درست شد؟ این دو سنگ بناش رو مادر از کی باید بذاره؟ از دوران بارداری. از دوران بارداری چجوری رفتاره، منظور قبل بارداری باشه که چه بهتر، اما رفتار منظم مادر در جنین اثر خواهد گذاشت. مادر یله رفتار نمی کن، اولا تو خوراکش رعایت میکنه، تو رفتارهاش رعایت میکنه، تو خوابش رعایت میکنه. این دیگه علم امروزی هم میگه، میگه که اگر مادر تو دوران بارداری نامنظم بخوابه، بچه خوابش بگید نامنظم میشه، درسته؟ من در اینم باز مصداق همین تلقینه، من با رفتار خودم دارم ادب رو القا میکنم در ساختار بچه. که چی؟ مثلا نکته بسیار مهم، وقتی که مادر رفتارش یک رفتار منظمیه، وقتی بچه به دنیا میاد شیر دادن بچه برنامه داره، اینطوری نیست بچه هر موقع گریه بکنه شیر بخوره، نه، منظم من نظم میدم برای شیر دادنش. شما بهتر از من میدونید این کار شدنیه و باید بشود. بچه یه نوزاد نظم داره، خوابش نظم داره، ساعت خواب ساعت بیداری نظم نظم داره. وقتی این اتفاق افتاد شاکله این بچه ادب پذیر، ساختار این بچه متعدبه، یعنی میتونه ادب بگیره، یاد گرفته این ادب. در حقیقت من اگه بخوام بگم تربیت یعنی چی، یعنی مؤدب، شخصیت مؤدب بار آوردن. یعنی چی شخصیت مؤدب؟ یعنی آدمی که خودش رو در چارچوب قرار میده. خب در 7 سال اول در چارچوب قرار دادن، من تو مرحله بعدی خواهم گفت، با امر و نهی مستقیم نیست، من باید بستر رفتاریشو فراهم کنم. مثلا به بچه نباید نوه شب بگم برو به خواب، باید یک کاری بکنم این نوه شب خوابش ببره. مثلا نوه شب دیگه کم کم از ساعت، اگه قرار 9:30 بخوابن، از ساعت 8:30 یه رو به 9 کم کم چراغای خونه کم میشه، نه اینکه سریالا شروع بشه. خب بچه هم هیجان داره میبینه، دارم بستر رو فراهم میکنم، یک فضای هیجانی. وقتی که مثلا میدونم مثلا الان روزا کوتاهه، اگه بخواد نصف روز بخوابه، نیمه روز بخوابه، شب ساعت 9 نمیخوابه، نباید بذارم بخوابه. میگن بین خواب بچه‌ها باید 12 ساعت فاصله باشه، استانداردش اینه. خب بچه من مثلا ساعت 6 بعد از ظهر خوابیده، اجبارش میکنم ساعت 10 شب بخواب. خب 6 بعد از ظهر 10 شب 4 ساعته که خوابش نمیاد. چی؟ 12 ساعت بخواد فاصله باشه، بچه که هوشیار میشه، یعنی تو سن 3 سالگی 3.5 سالگی 4 سالگی این اتفاق میفته. خب پس این بحث تلقین، نکته بسیار مهمی که امروز خدمت شما عرض کردم این نکته بود که تلقین در درجه اول تو رفتارهای غیر مستقیم ما با بچه ها اثر گذاره، یعنی رفتارهایی که ما با بچه نداریم با دیگران داریم، بچه بیشتر از اینها اثر میپذیرن. این نکته اساسی تربیتی، شما دارید القا میکنید این رفتارها رو. دوستان و همسالان بچه ها یکی دیگر از ابزارهای تلقین هستن. فیلم ها و سریال ها به شدت ابزار تلقین هستن. یه ابزار دیگه عرض بکنم، قصه به شدت ابزار تلقین. مادرانی که مهارت قصه گویی را در خودشان تقویت میکنند یک ابزار بسیار قوی تربیتی داره. مادری که میخواد یه نکته به بچهش بگه، بگه میخوام یه قصه بگم، یه قصه دو دقیقه، قصه‌های کوتاه اما مضمون دار. تو این زمینم هست، کتابایی هم تو این زمینه هست، من انشاءالله معرفی خواهم کرد. قصه گویی یکی از مهمترین ابزارهای تلقین ما داریم اینا. شما این قرآن چقدر از قصه استفاده میکنه؟ اثر قصه، ما هیچی دلیل برای اهمیت قصه بجز قرآن نداشتیم، برای اهمیت قصه بس بود. اکثر قرآن قصه است، احسن القصص. مادر پدر قصه به بچه ها بگن، هم قصه. حالا ما یه مجموعه هست، من این مجموعه به شما معرفی میکنم، مجموعه 10 جلدیه، قصه های خلاقانه است، یعنی باعث میشه خلاقیت بچه توی این قصه ها تقویت بشه. کتاب کار عملا خیلی چند صد ساعت کارشناس نشستن کار کردن، من خیلی این کتاب رو پسندیدم، کتاب خیلی خوب بود. نه اسمشو الان تو ذهنم نیست، انشاءالله من میارم برای شما اسمشو. قصه گویی از اون سنی که بچه ها قصه رو متوجه میشن. الان بچه 3 ساله قصه متناسب با خودشو میفهم، حرف زدن و بچه ها بفهمن قصه گویی رو میفهمن، اما متناسب با خودش. قصه یکی از مهمترین ابزارهای تلقین و یکی دیگه از ابزارهای تلقین بازی. بازی به شدت تلقین میکنه خیلی چیزا رو. الان این ما الحمدلله داره یه اتفاقایی میفته، مثلا همین مجموعه بازی تا هست، این بازی هایی که طراحی میکنه، بازی هاش خب بازی هایی که هم هیجان بچه ها رو به شدت برمی انگیزه، متناسب با سن های مختلف، بازی های واقعا واقعا دارن کار میکنن، خیلی خدا خیرشون بده. مجموعه بازی تا، بازی های این مجموعه برای سنین مختلف متفاوته. بازی اولا ویژگی خوب این بازی ها اینه که دیجیتالی نیست و به شدت جذابه. بچه ها رو از فضای دیجیتالی یکی از ما یه رقیب پیدا کردیم برای بچه ها. بله بله بله، ما الان تو جامعه خانوادگیمون بازی تا نباشه اصلا مهمونی تشکیل نمیدیم. آره بازی تا هم الگان بازی های هیجانیه، متفاوته، متعدده، یعنی بازی های بله 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 ما بخرید بازی تا مثلا همین چیز داره، همین دنیای کتاب داره، همین انتشارات زائر نه کتاب نیست، کتاب بازی های متعدد، مثلا شما نگاه کنید مثلا منج، شطرنج، نه بازیه دیگه، وسیله است، وسیله بازیه، اما با یک وسایل بسیار. خوانندگانی که دیدم میدونن چی دارم میگم، مثلا یک کارت و یه مهره، بعدن شما میبینید که با یک کارت و مهره وارد بازی میشی، چه هیجانی که نداره. هم خیلی از زمینه‌های فکری بچه‌ها رو تقویت میکنه، هیجان بچه‌ها رو برمی‌انگیزه، متناسب با سنشون متفاوته. مثلا بعضیا مال سن 4 تا 5 ساله، بعضیا مال سن مثلا برای سن مثلا 7 سال میگه 7 تا 99 سال. واقعا همینه، یعنی از موقعی بچه میفهمه میتونه عشق بکنه با اون بازی تا پیرمرد. من با همه‌شون بازی کردم، با پیرمردشون بازی کردم، واقعا لذت برده. خب این یه نکته بسیار مهم، پس بازی شد چند تا شد، میشه اینا رو اینه که گفتم بگید من اینجا بنویسم. پس یکی شد پدر و مادر، ما راه ابزارهای تلقین پدر و مادر، یک، دوم دوستان، سوم قصه، چهارم فیلم و با فیلم
کتاب
خلاقیت هم
گفت
بله گفتم اونا انشاءالله فردا میارم. پنجم بازی. حالا البته فکر بکنی خیلی چیز دیگه هم بذار به دستون میاد اما اینا خیلی برجسته است. دوستان دیگه گفتم دیگه دوستان باعث تلقین میشن. شما اگه بچه داشته باشید میبینید چقدر دوستاشون باعث میشن که رفتارهای الغا بشه این بچه ها. بذار خب باید چیکار بکنم من نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد در جنبندی تلقین غلط نیست، این که از چه رایی تلقین بشه و چی تلقین میشه مهمه، اما تلقین بد نیست. اما چی به بچه تلقین میشه این مهمه. خب امروز هم وقت تموم شد. عبرت از امان و قیاس و خیال و وهم و از آنچه گفتند و شنیدیم و خواندیم مجلس تمام گشت و پایان رسید. ما همچنان در اول وصفتون مانده ایم. فردا بعد از ظهر هم کلاس برقرار هست. با توجه به محدودیت زمانی که ما در برگزاری این کلاس داریم دوستان مجبور شدن که فردا هم کلاس بگذارن. فردا بحث مهمی انشاءالله خدمتون ارائه خواهد شد. و السلام علیکم و رحمت الله. این چه شده دنیای کتاب بس از صفاییه.
این بحث تحکیم
خانواده تو ما امکان داره؟ اگه این
چه بوده بوده
چشم
بفهم من بچه هم که بازی هم که ریاست بکنم مثلا به همه دستی این دیگه که الان چیکار کنه باید مثلا دو جمعه الان هم احتیده اگه بالا مامانا مشکل پیدا که اونه بچه تو مثلا بقیه که به حدش مشکل دیدم پا بزنه دیشون یا مثلا اولا باید تکرام کنم تکرام فلان کار
این مربی باید این بچه مسئولیت این چیزی
مثلا
این مثلا اینکه این کار رو بکنه مثلا دوست داری ریاست بکنه اولا یه موقعی هست ایشون چیه؟ تک فرزنده؟
نه الان چهار و نیم سالشه دادشش
دو و نیم سالشه یه حالا علت ها مختلفی داری یه بخشی شاید به خاطر این باشه که کم بهش تکنه توجه میشه میخواد با این کار جلب توجه بکنه سلام کنید امرونه تو خونه زیاد بهش میشه؟ نباید بشه بچه تو سن 7 سالگی امرونه یا مستقیم نباید بشه اگه بشه جای دیگه اینو میخواد چون این یک خوراک مسموم نه با آدم بیره ملتش اینه برای بچه شد امرونه نباید زیاد بشه بچه باید رفتارش جهت داده بشه. نمیگم ما نمیتونیم بچه ها رو امن و نهی نکنیم اصلا اینکه امکان نداره
لازم آقا دیگه آدم اصابش
خود میشه اما دارم این رو گفتم این روال این نکته که هستن روال نشه من این کار نکنم باز میشه روال شد هر کاری میخوام بکنم من میخوام برای بچه هر کاری میخوام انجام بدم به هر نتیجه میخوام برسم میخوام با امن و نهی برسم این کار نکن این کار بکن قضیه تو بخور قضیه تو نخور اینطوری دارم گوشی از میکنم این علت جمع و نهی زیاد
سوال کوچیک
بپرسم
مثلا
بخوایم
یه جای مشاوره مخصوصی
بله دفتر ندارم با بچه های میقات هماهنگ بکنید وقت میگذاریم
همین به آقای
ما بگم بله به مسئول همین جلس
اگر یه سوال
کنم
من اگر با شوهرم توی نظم و اختلاف نظر داریم بعد مثلا ایشون میگه نظم من اینه که مثلا اینجوری باشم من میگم با نظم من متفاوت اصلا من میگم من سر شب بخواب ایشون میگه نظم من تا صبح هم بیدار شدن یه نظم خاصی خودشون ولی من اینجوری بچه هم به مشکل برخوردن دو تا پسر هم دارم بعد موقع
نمیدونم
چجوری حل کنم این
مسئله ببینید بله این بحث اختلاف در روش تربیتی خیلی آسیب
روش تربیتی شما موافقه ولی این نظم خودش مشکل
اینم برمیگرده تربیت دیگه این اون نظم اینجا یه قانون داریم من درستم قانون نکه ریاست خانه بازن المرأت و سید و بیت یعنی آقا وقتی میاد تو خونه باید امرانه یه خانم نسبت به اداره خانه بپرسه الان وقت خواب بچه ها، چون تدبیر بچه ها و خانه دست مادره. اولویت اینه. باشه میخواید بیدار بگیم بذاری برقا رو نیم ساعت خاموش بکنیم، کم بکنیم، بچه ها بگیرن وقت خواب بخوابن. شما تو اتاق تا صبح بیدار میشن.
بچه
ها خیلی بابسته میشون، برو بخوابونشون. نیم ساعت وقت بذار.
بچه ها رو بابسته به خودشون کردن، یعنی من دارم، یعنی
بچه ها بابسته کردن با اینکه وقت نمیذارن.
دو ساعت تو خونه هستم، کلی بردی و هیجان و
اینا. خب همون دو ساعت به قول شما باشه دیگه. دو ساعت برای بچه، دو ساعت برای بچه وقت میذاری دیگه. درست شما بروشون بگیر. حالا مثلا دارم میگم برای بچه ها بس وقت میذاره. خب بجوی این وقتی که میخوای برای بچه ها بذاری نیم ساعتش رو برای خواب بچه ها بذاری. بچه ها رو شما میخوام الحمدلله با تو که ارتباط دارن. شما که وقت نمیخوام بگم وقت علاهد بذار، زمان بندی کردی دو ساعت برای بچه ها وقت میذاری. خدا پدرتو بیامرز، خیلی کار خوب میکنی. خب یک ساعت و نیمش رو بازی بکن. نیم ساعتش هم البته نه اینکه پسر همه، چون نباید ما قبل از خواب بازی هیجانی بعد بریم برای خواب، نه باید یه روال باشه. نه مثلا یک ساعت و نیم اول شب بازی کردم، دو ساعت گذشته آنها اون نیم ساعت رو میزنم آنها برای خواب. اینو میشه این توی تدبیر
بیارم؟ بچه‌ها من پسرم 6 سالشه. خب از همون بچگی فقط کتکی می‌خورد. نه اصلا دست بزنه، نه اصلا نداره. ولی الان که بزرگ شده خیلی هم باباش میاد مثلا دست بره زفاف کنه، مثلا دیگه بزرگ شده. ولی فقط گریه می‌کنه، اصلا نمی‌زنه. بعد مثلا میگم مادر خودم میگم بهش یاد بده که دیگه بزنه، دیگه بزرگ شده و مثلا پسرم هست. من به بچه‌ها هیچ کاری نمی‌کنم. ولی یادش بده که بزنه یا نه اصلا بخوره، کتک بخوره.
نمی‌دونم.
از بچه‌ها میگم ها.
نه اینکه بزنه. باید به بچه این که دو جاهایی اگر بچه توی رفتار با دیگران زیر بار زور میره بهش زور گفته میشه. خب شما اونجا باید بگید که تا یه حد بیاده، اما اول بگید که نه اشکال نداره فلان، نه من شما کنم نازش کردن تیمارش کردن، یعنی این عملا این زیر بار مسئولیت نرفتنش رو داره با مهربانی های شما جبران میکنه. اما نه میاد به دیوار سفت داری مادرم برخورد کنه. مادرم داریم که الان وقت این کار چیز خب تامبر بزنش رمگا جایز میکنم همین، نه اینکه به تمرین بدم برای زدن.
ولی همین به قول شما همین که میگه من انجام دادم، مثلا یه بچه بزرگتر رو حالا مثلا اونا میاد میزنه یا زود میگه واقعا مثلا اذیتش میکنه، میاد به من میگه
بچه بزرگتر این بچه که قطعا تو این بچه میرسه
بند.
خب اون نباید که مور بزن با اون دیگه بازی نکن پیشش نه.
خب حالا بچه های کوچیکتر مثلا شده بچه دو ساله اومده بشه بچه من که مثلا 6 سالشه اینقدر صورتش مثلا زخمی کرده و اینا، بعد می اومد گریه میکرد، من خب ما الان این کوچیکه نمیدونسته دیگه کنارش نره و بقول شما هم نه بهش میگفتم.
چون من نمون میگم شما حالا که بعضی از رفتارهایی که دعوا میشه سعی کنید تو دعوای بچه‌ها شرکت نکنید، یه خود این مسئولیت کار خودش رو به خودش بگیرید.